به همین دلیل درباره میزان خشونت ارتش و تعداد کشته شدگان نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد، به ویژه اینکه تا امروز این بخش از حقیقت تاریخی آنچه رخ داده برای گروهی از ناراضیان در ایران اهمیت تبلیغاتی نیز داشته و استفاده سیاسی از آنچه سرکوب خونین آذربایجان خوانده شده هنوز ادامه دارد. جمیل حسنلی پژوهشگر در باکو میگوید
سوویت معلوماتلارنا گوره
طبق اسناد شوروی در مدت کوتاه یک هفته تقریبا 30,000 نفر کشته شدند، هرچند که آمار کشته شدگان در آمارهای رسمی بسیار کمتر نشان داده شده است. به علاوه در مدت دو هفته نزدیک به 8,000 نفر دستگیر و به ولایات جنوبی ایران تبعید شدند.
البته رقم 30,000 کشته حتی از تعدادی که خود سران فرقه بعدها به عنوان میزان تلفات این حوادث عنوان کردند بیشتر است. تورج عطابکی میگوید رقم دقیقی از تعداد کشته شدگان در دست نیست.
تا امروز آمار دقیقی از به خاک افتادگان در این رویدادها ما نداریم. روایتی داریم که برخی از رهبران فرقه دموکرات آذربایجان در گزارش‌های خودشون به اون اشاره کردند و از رقمی تا 8,000 نفر نام بردند. دولت مرکزی اون زمان هیچ رقمی به دست نداد.
یکی از منابع اصلی برای آنچه در این مدت در آذربایجان رخ داد بخشی از گزارش‌هایی است که توسط دیپلمات‌های بریتانیایی و آمریکایی برای سفارتخانه‌های این دو کشور تهیه شدند. عباس جوادی روایت خشونت‌های آذربایجان را بر پایه این اسناد چنین شرح می‌دهد.
ارقامی که در اسناد کنسولگری‌های انگلیس و آمریکا در تبریز داده میشه بر پایه سفرهایی که معاون کنسول به نظرم در اطراف و اکناف آذربایجان میکنه، حتی رقم میده میانه این مراغه این فلان فلان، فکر کنم در اونجا گفته میشه حدود 420 نفر کشته شده.
این میان تقریبا همه پژوهشگران بر این نکته اتفاق نظر دارند که تمامی این کشته شدگان در جریان درگیری شبه نظامیان فرقه و سربازان ارتش کشته نشدند و در کنار این درگیری ها وقایع دیگری نیز رخ دادند که نتیجه نهاییشان تلفات نیروهای وابسته به فرقه دموکرات بوده است. تورج عطابکی درباره این درگیری ها میگوید
بسیاری از این تلفات این رویداد نه حاصل درگیری نظامی دولت و فداییان و یا دولت و گروه‌های پارتیزانی پراکنده‌ای که خارج از فداییان گویا برخی از جریان‌های محلی برای خودشون درست کرده بودند، بلکه حاصل یک نوع انتقام کشی هم بود که ما اونجا داشتیم. مثلا ایلات زنجان مثل ایل افشار وقتی که رپرپه آمدن سپاهیان دولت ایران به آذربایجان به گوش رسید، خودشون شبیخونهای متعددی رو به مراکز فرماندهی فرقه دموکرات آذربایجان آغاز کردند و خواستن انتقام کجرفتاری های یک سالی فرقه رو از این ایل بگیرند.
مقابل اختلاف نظرها بر سر آنچه در مناطق ترک‌نشین آذربایجان رخ داد، روایت ورود ارتش به مناطق کردنشین زوایای پرسش برانگیز کمتری دارد. ضمن اینکه آنچه در این مناطق رخ داد شباهتی به مناطق ترک‌نشین نداشت و اصولاً قاضی محمد به عنوان صدر حزب دموکرات کردستان سیاستی به کلی متفاوت در مقایسه با تبریز در برابر ارتش اتخاذ کرد. او که پیشتر بر سر مسئله عفو عمومی کردها با دولت مرکزی به توافق رسیده بود، به رغم داشتن قوای نظامی وابسته به خود، از هر گونه مقاومتی خودداری کرد. عباس ولی فرجام پایانی آنچه را که به نام جمهوری کردستان در شهر مهاباد تأسیس شد، چنین شرح می‌دهد.
وقتی که نیروهای جنرال همایونی به طرف مهاباد اومدن، قاضی محمد و کابینه تصمیم گرفت، البته نه اکثریت کابینه، بودن افرادی که در کابینه با تسلیم مخالف بودن و تصمیم گرفتن که تسلیم بشن و جمهوری خاتمه پیدا بکنه.
و به همین دلیل است که وقتی صحبت از میزان تلفات سقوط جمهوری کردستان مطرح است، دیگر اختلاف نظری وجود ندارد، چرا که در نهایت قربانیان این تشکیلات تنها رهبران عالی رتبه این جمهوری بودند.
در مقایسه با آذربایجان خیلی تعداد خیلی ناچیز بود. حدود 7-8 نفر اینا کشته شدند، اعدام شدند، بقیه در زندان بودند.
بدین ترتیب هنوز آذر ماه سال 1325 به پایان نرسیده بود که ارتش ایران در سراسر آذربایجان مستقر شد و کنترل نظامی این منطقه از کشور که مانند باقی نقاط کشور در شهریور 20 از دست ارتش ایران خارج شده بود، 5 سال و 3 ماه بعد به دست دولت مرکزی بازگشت. وقتی استقرار ارتش در آذربایجان قطعی شد، دیگر از توافق تهران و تبریز یا آنچه که در قرارداد قوام ساتچیکوف بر سر آذربایجان به دست آمده بود، اثری نبود. برخلاف وعده‌هایی که شوروی به سران فرقه داده بود، فرماندهان ارتش ایران به هیچ وجه به بازماندگان فرقه روی خوش نشان ندادند و بسیاریشان تحت تعقیب قرار گرفتند و محاکمه شدند. حتی سلام الله جاوید که توسط شخص محمد رضا شاه به مقام استانداری آذربایجان رسیده بود و سوی نزدیکان فرقه متهم بود که با تهران روابط نزدیکی دارد، به همراه علی شبستری دستگیر شد. هر دوی اینها به تهران فرستاده شدند، محاکمه شدند و به زندان افتادند. این دو اصلی ترین سران فرقه بودند که سیاستی مسالمت جویانه در برابر خواسته های دولت مرکزی در پیش گرفته بودند. همچنین انتشار روزنامه‌ها به زبان ترکی نیز متوقف شد. کتب درسی که برای تدریس به زبان آذربایجانی تهیه شده بودند از بین رفتند و تدریس زبان ترکی نیز در مدارس متوقف شد. به بیان دیگر، همانطور که سران فرقه از بهار سال 25 پیش بینی کرده بودند، همه آنچه که دستاوردهای فرقه دموکرات در آذربایجان خوانده می‌شد یک شبه بر باد رفت و از آن سو دولت مرکزی به واسطه وابستگی فرقه و عواملش به شوروی این تشکیلات را به سختی سرکوب کرد. در مناطق کردنشین نیز اگرچه دستگیری‌ها و محاکمات گستردگی مناطق ترکنشین را نداشت، اما به هر حال قاضی محمد که عملاً رهبری پرنفوذ بود به اعدام محکوم شد و همراه با برادرش که در مجلس 14 نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای ملی در تهران بود، در ملأ عام اعدام شد. چرا دولت قوام به توافقهای قبلی خود پایبند نماند؟ مجید تفرشی، تاریخ پژوه مقیم لندن، در پاسخ به این سوال میگوید
دو تا دلیل مشخص برای این هست. اولا به نظر من است که جو داخلی تبعید به شدت جو بود که تو هم با رضایتی مردم از فرقه بود و ارعاب ارتش، البته یعنی به هر حال کشتاری صورت گرفت، عده‌ای کشته شدن در تبریز و به دار کشیده شدن، محاکمات نظامی صورت گرفت و نیروی ارتش اونقدر مستقر بودند که نیازی به اجرای توافقاتشون با یک گروهی که مزمحل و شکست خورده و کاملا از بین رفتن نمیدیدن. و بعدم به هر حال اعضای فرقه دموکرات و رهبران فرقه دموکرات ایران ترک کردند.
و در آن سوی مرز، سرنوشت فرقه دموکرات و فراری‌های این حزب سیاسی در پشت پرده آهنین کمونیسم شوروی، مانند بسیاری دیگر از کسانی که در دوره حاکمیت کمونیست‌ها به کشورهای بلوک شرق پناه بردند، به قصه پررنج تبدیل شد و سال‌ها بعد کتاب‌های خاطرات بسیاری واقعیت زندگی این مهاجرین را فاش کرد. تورج عطابکی درباره تعداد این فراری‌ها و ادامه زندگیشان در شوروی چنین می‌گوید:
در مورد کسانی که از ایران گذشتن، شمارشون بسیار بسیار زیاد بود. در مورد اینها هم ما رقم دقیقی در دست نداریم. می‌دونیم هزاران نفر از مرز گذشتن. برخی از اینها در حقیقت فعال فرقه دموکرات آذربایجان بودند. بعضی ها هم به خاطر اون وحشتی که سراسر استان رو فرا گرفته بود که اگر ارتش مرکزی به اینجا پاش برسه، در گیری‌های نظامی در شهرهای بزرگ جنگ داخلی تمام عیاری رو دامن خواهد زد ایران رو ترک کردن و به اون طرف رود ارس به خاک شوروی رفتن.
این میان جعفر پیشوری، مردی که در آن زمان هنوز در نگاه برخی مبارزی محترم بود و برخی نیز او را کمونیستی وابسته توصیف می‌کردند، در فاصله کوتاهی بعد از اینکه ایران را ترک کرد در پی یک تصادف رانندگی درگذشت. پیشوری که بخش اصلی حیات سیاسیش به اتحاد جماهیر شوروی گره خورده بود، در مرگش نیز ردی از سیاست‌های دیده می‌شد که منتقدین و مخالفان شوروی آنها را ضد انسانی و ناقض حقوق بنیادین بشر توصیف می‌کردند. در واقع گروهی به ویژه برخی هواداران پیشوری معتقد بودند که او توسط مأموران امنیتی باقرف کشته شده است. او یکی از منتقدین سرسخت سیاست‌های شوروی در ایران بود و از حدود 6 ماه بعد از استقرار حکومت خودمختار در آذربایجان این انتقادها را به گوش سران شوروی رسانده بود. پیشوری معتقد بود که شوروی او را به اوج عزت رسانده و سپس پشتش را خالی کرده و او را به حضیض ذلت کشانده. اما با گذشت نزدیک به 70 سال از مرگ این سیاستمدار، در نگاه پژوهشگرانی چون مجید تفرشی هنوز چگونگی مرگ او دقیقاً روشن نیست.
در مورد مرگ پیشوری 3 روایت وجود داره که به نظر میرسه که روایت اول و دوم به واقعیت نزدیک تر باشه. روایت اول اینه که بعد از این مشاجره‌ای که بین باقرف و پیشوری پیش میاد بر سر ادامه فعالیت فرقه و امربری و اطاعت فرقه دموکرات از حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی، پیشوری خب به حال به شدت ناراضی بوده و حتی گفته میشه در واقع که تهدید میکنه میخوام برگردم به ایران ولی اینکه محاکمه و اعدام بشم، و باقرف به اصطلاح اصرارش بر این بوده که باید اینا تحت امر شوروی بمونن. در واقع سیاست باقرف سیاست محض استالینیستی است که در واقع ما دوست و مشاور و متحد نمیخوایم، شما نوکر ما هستید. الان ممکن این حرف در زبان نظره، در عمل میگه که ما باید به شما دستور بدیم، شما کسی نیستید که بخواد دستور بدید، و به شدت درگیری، یعنی درگیری لفظی پیش میاد بین اینا و جلسه به هم میخوره. بعد از اون جلسه تصادفی رخ میده که عده‌ای معتقدن روایت اول اینه که این تصادف کاملا عمدی بوده و سازمان یافته توسط شوروی بوده. روایت دوم اینه که تصادف عمدی نبوده، ولی این تعلل و کندی عمدی که برای بردن پیشوری بیمارستان و درمان صورت بگیره اون عمدی بوده و منجر به مرگش میشه. البته بعضی از اعضای توده و رزرمختب گفتن کاملا اتفاقی بوده و هیچ عمدی در کار نبوده. به نظر من روایت دوم خیلی ضعیف به نظر میسته و خیلی کمتر هم بهش توجه شده. تصور من اینه که به هر حال از میان برداشتن پیشوری برای اتحاد جماهیر شوروی موقع یک خواسته مهم بود و تقریبا بخشی از سیاست مخالف سودایی استالینیسم در اون سالهای سیاه بود. و آدمی مثل پیشوری که واقعا سابقه طولانی و عمیق و گسترده‌ای در فعالیت ملی و جنبش چپ ایران داشت رو به این سادگی از سر راه برداشت.
بعد از وقایع سال 25 حزب دموکرات کردستان به کلی راهی دیگر را در پیش گرفت و به رغم انشعاب‌های گوناگون و درگیری‌های نظامی دنباله‌دار با دیگر گروه‌های کرد و حکومت‌های ایران و عراق به حیاتش تا امروز ادامه داد. اما از فرقه دموکرات آذربایجان در عرصه سیاست ایران دیگر هیچگاه خبری نشد. این حزب زیر سایه شوروی ماند و بعد از محو شوروی در قرن پرماجرای 20 در زیر بار سنگین تاریخ دفن شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا. این
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com